بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در اینکه روی قول به اباحه آیا فضولی جریان پیدا میکنه یا نه، مجموعاً در کلمات پنج نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه شیخ قدس سره که فرمود بنابر قول به اباحه جریان فضولی ممکن نیست و یمکن القول به بطلان فضولی مطلقا، ولو مرحوم شیخ تصریح نکردن به اطلاق، اما از کلام شیخ استفاده میشه فرقی بین اباحه قولی، اباحه مالکی و اباحه شرعی نیست. این یک قول. قول دوم، مرحوم آخوند فرمود که فضولی بنابر اباحه مالکی قابل جریان نیست در ماتات، اما روی قول به اباحه شرعی مرحوم آخوند قبول کردن. قول سوم رو مرحوم اصفهانی دارن، فرمودن روی قول به اباحه شرعی ممکن نیست و اباحه مالکی رو دو قسم کردن. در یک قسمش فرمودن ممکن نیست، در قسم دیگرش فرمودن ممکنه. قول چهارم، قول امام رضوان الله تعالی علیه، امام فرمودن که اگر اباحه مالکی استقلالی باشد فضولی جریان نداره، اما اگر ضمنی باشد جریان داره. و در اباحه شرعیه فرمودن باید ببینیم معاتات رو ما بر طبق قاعده میدانیم یا بر خلاف قاعده. اگر معاتات را بر طبق قاعده بدانیم، روی قول به اباحه شرعی فضولی جریان دارد، و اگر معاتات رو برخلاف قاعده بدانیم فرمودن فضولی جریان نداره. یعنی اباحه شرعی رو روی یک فرض که معاتات بر وفق قاعده باشه میفرماین جریان داره، اگر برخلاف قاعده باشه جریان نداره. مرحوم آقای خوی قول پنجم، ایشون شمارتر بچشم. پس ببینید امام فرمودن اگر اباحه مالکی دوره نظر امام دارم نرز میکنن، اگر اباحه مالکی استقلالی باشن فضولی در معاتات جریان نداره. اگر اباحه مالکی ضمنی باشد فضولی در معاتات جریان دارد. اما رو اباحه شرعیه فرمودن در اباحه شرعیه اگر معاتات رو ما موافق قاعده بدانیم فضولی جریان دارد، اگر مخالف قاعده بدانیم فضولی جریان ندارد. من حالا نظر رو میگم، باز مجال میدم برای اشکال. میخوام فقط یک جنبندی از انظار، یک جنبندی که حالا روشن باشه انظار. تا حالا قول شیخ، قول آخون، قول اصفهانی، قول امام رو عرض کردیم، و قول پنجم مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون میفرمان ما اگر ابانه مالکی گفتیم لا شبهت فی عدم جریان الفضولی فی الماتا. ایشون دیگه در ابانه مالکی اون تقسیمی که استادشون هم بیان فرمودن مرحوم محقق اصفهانی نسبت به اون هر روزی ندارد. میفرمان رو قول به اباحه مالکیه اگر گفتیم ما آتاد مفید اباحه اونم اباحه مالکیه میفرمان فضولی جریان نداره. اما روی قول به اباحه شرعیه میفرمایند باید بین کشف حقیقی و کشف حکمی و ناقلیت هر کدام رو جداگانه حکمشو بگیم. رو قول به این که اجازه کشف حقیقی داره می فرمان فضولی جریان داره به نحیص و امکان ثبوتن ممکنه اما اثباتن دلیل برش نداره. روی قول به کشف حکمی میفرمان جریان فضولی معقول نیست اما رو قول به ناقلیت هم میفرمان جریان فضولی به مکان من الامکان. این حالا ما دلیل ایشون هم ذکر نکردیم، کلام امام تتمش توضیحی داره که انشاءالله باید بیان بکنیم. این جمع‌بندی انظار در این جریان فضولی رو قول به اباحه که رو قول به اباحه ملاحظه فرمودید که پنج نظریه این مقداری که حالا ما استقصا کردیم در کلمات پیدا کردیم. رو کشف حقیقی فرمودن امکان داره دلیل برش نداره، ثبوتن امکان داره اثباتن دلیل نداره. رو کشف حقیقی میگن ثبوتن هم مقبول نیست.
نظر عمل خوبی و نظر مرحوم
آخون در اباحه شرعیه دیگه تفصیل نداره. فرمود در اباحه شرعیه هم رو قول به کاشفیت هم رو قول به ناقلیت این نزاع جریان داره. اما ایشون فرمان را بین کشف حقیقی و کشف حکمی فرق میزنیم که آنه دلیلش رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنم. این اجمالی از نظرها حالا چون در اون درس هم مباحث اخلاقی نداشته اجازه بدید اینجا بحث اخلاقی رو داشته باشیم. این درسه عرض میکنم اجمال رو جلس کردن حالا تکمیلش رو و دلیلش رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنم.
نظر مرحوم آقایی که مرحوم امام که مرحوم امام فرمود بین استقلالی و غیر استقلالی هست خب
اون زمینی که امام فرمود با زمینی که مرحوم اصفهانی فرمود فرق هست بینش. اون زمینی که امام فرمود زمینی است که من ناحیت المالکه، اون زمینی که امام فرمود زمینی است که فی زمین البیعه فی زمین الماتا. خب حالا توضیح میدیم ازده بر فقط من گفتیم پنجتا نظر رو داشته باشید. مجموعا محصر انظار بزرگان در اینجا این پنجتا هست، حالا روش فکر بکنید هم تکمیل نظر امام هم تکمیل اصل توضیح نظری مرحوم آخون آقای خویی قدس سرهما و هم اینکه تحقیق در مطلب چیه اینا رو انشاءالله شنبه از بکنید. یکی از نکاتی که در روایات نسبت به او تأکید شده این است که انسان گناه رو صغیر نشموره. حالا ولو در بحث فقهی فقها بین گناه کبیر و صغیره از حیث معنای فاسق میان تفسیر میدن، اما از جهت واقعی همه گناهان کبیر است. ما در اونجا از حیث اینکه چی فسق میاره، این یه بحثیه، چی فسق میاره، اینجا میتونیم بگیم مطلق گناه فسق آور نیست. اون گناهی که گناه صغیر است، این برای انسان اگر انسان یک بار مرتکب شد این فسق آور نیست. گناه کبیره فسق آوره و آثار فسق هم عدم جواز اقتداست، عدم قبول شهادت و آثار دیگه. اما با قطع نظر از این بحث فقهی، هر گناهی عظیمه، هر گناهی شدیده و هر گناهی کبیره. و این مطلبی است که تو روایات خیلی بیشتر جور داده شده. ما گاهی اوقات خودمون رو فریب میدیم، میگیم حالا یه گناه صغیره مرتکب شدیم، بازم اگر بار دوم انجام دادیم میگیم هنوز اصرار امر قصدیه، مثلا یا یه تکرار متناوبی میخواد که در تمام این مراحل شیطان داره تصرف در فکر ما میکنه. اما اگر انسان هر گناهی رو نعوذ بالله اگر مرتکب شد، بدونه که این اصلا خیلی عظیمه. حالا خود این بحث ذنوب رو اگر یه وقتی بشه یک بحث اجتهادی درش کرد، روایاتی که در باب ذنوب وارد شده مطلقش رو، مقیداتش رو جمع آوری کرد، یه بحث خیلی خوبی میشه. اما حالا باز با قطع نظر از این بحث اجتهادی در باب ذنوب، این روایت رو دقت کنیم. روایتی است که در کافی شریف جلد دوم صفحه 275 آمده از امام هشتم علیه السلام. حالا دیگه سند رو میخونه، نیاز نیست به اینکه سند رو بخونیم. قال اوحى الله عز وجل الى نبی من الانبیاء، خدای تبارک و تعالی دیگه یکی از انبیاء خودش وحی فرستاد. خب ببینید، خود این که در یه موردی خدای مطلبی رو فرموده، اصل این که در این مورد خدای اظهاری داره، تکلمی داره، وحی داره، خود این دلیل بر عظمت مطلبه. بلا اگه مطلب معمولی باشه، خیلی تأثیری نداشته باشه، نیاز به وحی و این که خدا به نبیش بیاد این رو بیان بکنه نداره. خود وحی دلیل بر عظمت مطلبه. خب اون وحی چیه؟ خدا فرمود اذا اطعت رضیت، رضایت من در اطاعت از منه، اگر از من اطاعت کردی من راضی میشم. و اذا رضیت بارکت، وقتی من رضایت دادم و راضی شدم، به مقام رضای نسبت به حقم رسیدم، بارک تو. توی بعضی از دعا داریم که بارک لی فی من اعطی، این بارکت یعنی چی؟ این معنیش این است که کار انسان تداوم پیدا میکنه، اثر پیدا میکنه. یه علمی اگر بخواد برکت داشته باشه، شما ببینید وقتی یک عالمی علمش برکت نداره، این عالم میره در یه روستایی، در یه خانه‌ای، نه کسی ازش چیزی یاد میگیره، منحصر میشه به یه نماز جماعت معمولی بخونه برای مردم. این معناش عدم برکت برای علم این آدم. از اون ور یه کسی علم چندانی هم نداره، ده بیست تا حدیث حفظه، روزی 100 بار داره برای هزاران نفر میخونه این رو. این میشه برکت. برکت یعنی کمال اثر برای شی، ترتب بهترین اثر برای شی. میگم آقا یه خانه برکت داره، یعنی اینقدر استمرار داره که ده ها نسل اگر از این خانه استفاده بکنن این خانه خراب نمیشه، باقیه. برکت در مورد علم، برکت در مورد اموال، اون وقت برکت در مورد اطاعت خدا اثرش این است که ولیسه برای این کبراست، ولیسه لبرکتی نهایتون. اصلا میتونیم استفاده کنیم از این عبارت حدیث که اگر خدا به یه چیزی برکت دار این نهایت نداره، حدی نداره. دیدید گاهی اوقات پولی گیره انسان میاد، پول خیلی خوبیه، آدم ابتدا خیال میکنه چند سال میتونه با این زندگی بکنه، بعد میره در یه مدت کوتاهی از بین رفت، تمامش از بین رفت. از اون بر گاهی اوقات پول کمی گیره انسان میاد همینطور باقی میمونه. من این خاطره رو دارم که یه وقتی رفته بودم دهه محرم تبلیغ در یکی از روستاهای شما، خب حالا منم نمیدونستم که اینا رسمشون اصلا اینه، بعدها فهمیدم. دیدم شب آخر یکی کسی از این پیرمرد ها کلاش برداش رفت سراغ مردم. عرض میکنم که من اول فکر کردم که حالا مثلا برای یک کسی دارن برای مسجد چیزی، خب اونجا بعدن فهمیدم که این برای همون منبری اونجا بوده که من منبریش بودم. ولی عرض کنم به شما، اولا من نشمردم اون پول رو که چقدر بوده و اینها، آوردم این رو اوائل طلبگی هم رو گذاشتم توی میز خودم، هرچی من از این بر میداشتم تمام بود. به قدر این برکت داشت که اصلا برای خود من نمیدارم متحیر مونده بودم که این چقدر برکت داره. حالا میخوام عرض کنم خدای تبارک و تعالی میفرماید وقتی من نسبت به عبدم راضی میشم به امور او برکت میشم. ما باید به این چیزا خیلی توجه بکنیم، برکت پیدا بکنه. اگر این علممون رو برای رضای خدا، یعنی واقعا هر روز که از خونه میایم بیرون اول این محاسبه و این معامله رو بکنیم که خدای من برای تو دارم بیرون، برای که دین تو رو بفهمم، بتونم یه گوشه از دین تو رو حفظ کنم، دفاع بکنم، افرادی رو هدایت بکنم، اون وقت خدا به این علم برکت میده، به این عمر برکت میده. شما الان ببینید واقعا این گاهی اوقات آدم باید بگه در حد بالاتر از کرامته. ما بزرگانی در مراجع داریم متجاوز از 90 سال، یک دست صبح میگن بسیار عمیق، یک دست عصر میگن. اینا چیه؟ امروز آدم های 50 ساله 60 ساله دیگه قدرت اینکه روزی یک ساعت بتونن راه برن ندارن، اما اینا معلوم میشه این برکتیست که خدا به این لسان داده، برکتیست که خدا به فکر داده، برکتیست که خدا به این تکلم و تنطق داده. میفرماید ولیسه لبرکتی نهایت. این از مشخصه های برکت خدا نهایت نداره، هم داره استمرار پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه. حالا من مثال های فراوان اینجا در ذهنم هست که بخوام عرض کنم لزومی نداره خیلی، ولی واقعا همینه. ما برای این باور باشیم که برکت خدا نهایت نداره. خب منتها این قسمت بعدش رو دقت کنیم، و اذا عصیت به اون نویش فرمود وقتی که اسیان میکنی دیگه، حالا نداره اسیان کبیره اسیان صغیره، قذب تو قذب میکنه. یه چیزی تو بعضی از روایان هست که از گناه بترسید، چون ممکنه در اون گناهی که انجام میدید غضب خدا در اونم باشه. ولی این روایت میگه در تمام گناهان غضب خداست. حالا باز با اون روایات میگیم که خدا صبر میکنه، یه مدتی بین انسان توبه میکنه، توبه نمیکنه، استغفار میکنه، نمیکنه، حالا ممکنه اونها رو مقید این قرار بدیم. ولی میفرماید مقتضی، حالا اونی که میتونیم بفهمیم این است که هر گناهی مقتضی برای غضب خداست. نمیتونه بگه آقا یقینا تو این گناه غضب خدا نیست. اگر من امروز یه بد اخلاقی یا یک اهانت یا یک بی احترامی به این بزرگی کردم، این که یه غضب خدا توش نیست که. اگر نسبت پدر و مادر تندی کردن، این غضب خدا توش نیست. نسبت به همسایه، نسبت به یه فقیر، نسبت به یه آدمی که با آدم مراجعه میکنه، آدم واقعا باید اینا رو خیلی دقت بکنه. هر گناهی، یعنی حتی گناه صغیره، مقتضی تام برای غضب خدا درشه. خب میفرماد و ازا قذب تو لعنت، اینش دیگه خیلی خطرناک. خدا میفرماد وقتی که من قذب میکنم اون لعنش میکنم، میشیم جزء نعوذ بالله و فنا بر خدا ملعونی. یعنی هر گناهکاری ملعونه. این کبرای کنه، هر کسی که مذنب است مغذوب است و کل مغذوب ملعون. و وقت بعد چی میفرماید؟ بعد میفرماید و لعنتی تبلغ الصابع من الوراء. لعنت من وقتی بیان فقط خود این آدم رو نمیگیره، ورا یعنی ولد اون لغت میگه ورا. حالا اینجا دو احتمال وجود داره، این لعنت در نسل این آدم هم اثر میگذاره، در بچه های این آدم، در نسل این آدم، در هر نسل این آدم از سابق بلن ورا اثر میگذاره. این یه احتمال. یه احتمال دیگه که مرحوم مجلسی در مرآت العقول داره، لعنتی تبلغ و اصابع من الورا، می فرماید یعنی حتی اثر خیلی بد. یعنی اگه لعنت من بیاد فقر میان، بلا میان، مرض میان، مظلومیت میان، محرومیت میان. حالا این هم یه تفسیر زوجیه که مرحوم مجلسی کرده، ولی ظهور اولیه از صابع من الورا، یعنی همینطور نسلا بعد نسل این چنین خواهد شد. ببینید آقا، یک گناه، یک گناه انسان رو اینطوری میکنه. تو بعضی از روایات هست که این هم خیلی عجیبه واقعا، امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان العبد لا يحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام. یعنی وقتی قیامت میشه، وقتی قیامت میشه پشت در جنت، تو بعض روایاتش داره که پشت در بهشت، برای یه گناهی کرده بشه، یعنی تو بهشتی هستی اما یه گناه بخشیده نشده و باید 100 سال بمانی تا بری بهشتی. و داره تو روایات که این نظر میکنه اخوانش، ازواجش، دوستان اینا هم رفتن بهش، مثل این که انسان پشت یه در خانه ای که تو اون خانه سفره مجللی پهن باشه، هی دم در ببین بیسه زید آمد رفتو، عمرو آمد رفتو، خود همین چه عذابیه؟ خودش عذابه. ما گناه رو کم اهمیت نشوریم، واقعا کم اهمیت نشوریم، خیلی مراقبت بکنیم، خیلی مراقبت بکنیم. این آثار گناهه. عرض کردم در اون درس در یکی دو هفته گذشته، متاسفانه بعضی از اهل منبر گاهی اوقات میفتن تو مقام تفرید، میخوان خیلی امید بدن به مردم، که البته امید دادن خوبه، ولی امیدی میدن که میخوان این ور رو تخریب کنن. یه نانه خبرام نیست. حالا انسان برای یه گناه یک سال ده سال تو آتش بسوزه، و متاسفانه تصریح هم کردن، گفتن چطور میشه بگیم بر دو تا مویی که از یه زن پیداست خدا او رو آویزان بکنه، نمیدونم چه بکنه. گفتن این رو یک کسی آورد، من دیدم از رو همین موبایل ها. این درست نیست اینجور حفظ دادن. و وقتی برای یه گناه صد سال پشت در بهشت این انسان رو معطلش میکنن، این با چه مقیاس عقلی قابل تنظیمه؟ البته مقیاس عقلی هم داره، برای اینکه خدا اینقدر بزرگه، خدا اینقدر بزرگه که هر مخالفتی با اون بزرگه. یه وقت شما مخالفت با یه آدم معمولی میکنی، یه وقت مخالفت با یه مرجع تقلید میکنی، یه وقت مخالفت با رهبر میکنی، اینا درجات مختلفه. مخالفت با امام معصوم میکنی، مخالفت با پیامبر میکنی، تا میرسی به مخالفت با خدا. مخالفت با خدا اصلا قابل مقایسه با سایر مخالفت ها نیست. نمیتونیم بگیم که خب این مخالفت با یه آدم معمولی کرده جرمش یه روز حبسه، همین مخالفت هم خب با خدا کرده یه روز حبس بشه. نیست این طور. عظمت خدا این کرد بی نهایتی که همونطور که طاعت رو انسان رو به بی نهایت میرسونه، گناه نسبت به اون همینطوره. پس ببینید گناه رو واقعا خیلی مراقبت بهش بکنیم، سعی بکنیم در ما و در زندگی ما وارد نشه. پس کنم این کبرای کلی از استفاده می کل مذنبن عرض می شود که مغذوبون و کل مغذوبن ملعونون و کل ملعونه لعنت خدا تا حق نسل او. حالا گاهی ها تو ضرب المثل هست که برای حق پشتش هم برداشته، این ریشه شاید تو هم اینا داشته باشه. یعنی خود این یه چیز عقلاییه، یه چیزی که بخوام بگم خیلی ادامه پیدا میکنه. کلمه حق هم موضوعیت نداره. میگن فلان آدم اختلاس کرده برای هفت پشتش هم برداشته. این تعبیر این است، یعنی به حالا حالا هست. وقتی میگه خدا لعنت من تا صابع من برمیاد، یعنی حالا حالا این لعنت اثر داره. انشاءالله پناه میبریم به خدا هر گناهی. و صلی الله علیه و آله.